به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. سال روز کشف حجاب اجباری در ایران، 8 دهه فراز و فرود حجاب، چرا زنان و ظاهرشان در مرکز توجه نظام‌های سیاسی ایران قرار دارند؟
در ادامه برنامه، حضور وزرای اطلاعات و کشور به همراه نمایندگان سپاه و پلیس در مجلس، گزارشی که ناتوان از قانع کردن نمایندگان توصیف شده.
سانحه برای یک نفتکش ایرانی در آب‌های چین، 30 ایرانی ناپدید شدند، 1 میلیون بشکه محصولات نفتی ایران در آتش سوخت.
و محدودیت برای تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی، دلیل مخالفت ها چیست؟
سلام بر شما، من فرناز قاضی زاده هستم
و من جمال الدین موسوی.
امروز 17 دی سال روز کشف حجاب اجباری است. بیش از 80 سال بعد، درست در روز قبل از شروع اعتراضات گسترده در ایران، دختری روی یک سکو در میدان انقلاب تهران ایستاد و روسریش را سر یک چوب بست. تصویر او در فضای مجازی دست به دست گشت و بسیاری تصویر پروفایل هایشان را به او تغییر دادند. این دختر گرچه ربط مستقیمی به اعتراض‌های روزهای بعد نداشت، اما برای بسیاری تبدیل به یک نماد از خشم و خواسته فروخورده شد. مطالبات زنان به خصوص مسئله حجاب در کجای مطالبات سیاسی ایران قرار می‌گیرد و چطور است که حکومت‌ها در ایران رابطه خود را با مذهب و مدرنیته با حجاب زنان تعریف می‌کنند؟ چه در دوره رضاشاه، چه 80 سال بعد؟ حالا در این باره بحث خواهیم داشت با محسن کدیور، اسلام‌شناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه، و همینطور فرشته احمدی، استاد جامعه شناسی در سوئد. اول اما گزارشی ببینیم از شهریار سیامی.
تاریخ این نامه 11 بهمن 1314 است. شرحی را که در خصوص آزادی دوشیزگان و بانوان مرقوم داشته بودید، واقعا محبت بزرگی بود.
این قسمتی از نامه محمد رضا شاه پهلوی به پدرش رضا شاه بود، درباره کشف حجاب یا آنچه که از آن به عنوان آزادی زنان در ایران نام برده شده.
که داشتن خط و سواد را هم قدما چندان برای زن لازم نمی دانستند.
حالا 82 سال از آن روز می گذرد، ولی تأثیرات آن همچنان باقی است. رضا شاه که در بعضی از اعتراضهای اخیر به یادش شعار دادند، بعد از بازگشت از سفر ترکیه و دیدار با همتایش آتاتورک، فرمان آزادی زنان را در 17 دی ماه 1314 صادر کرد. امان الله خان، پادشاه افغانستان، پیش از رضا شاه از سفر ترکیه بازگشته و در کشورش اعلام کشف حجاب کرده بود. از خانواده خودش هم شروع کرد، رضا شاه هم همینطور. ولی رضا شاه برای اینکه چادر از سر زنان ایرانی بردارد، در مواردی به آژان و باتوم هم متوسل شد. در دوران سلطنت پسرش، بخشی از زنان بی‌حجاب بودند و گروهی هم چادر و حجاب داشتند. هرچند با حجاب‌ها چندان جایی در امور اجرایی کشور نداشتند. مهر ماه 1341، اسدالله علم، نخست وزیر وقت، در لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به صورت غیر مستقیم به زنان حق رأی داد که با مخالفت روحانیون و از جمله آیت الله خمینی روبرو شد. او در تلگرافی به شاه نوشت:
دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رای داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است.
همین اعتراض ها به عقب نشینی حکومت پهلوی انجامید، اگرچه در زمستان همان سال حق رأی زنان در انقلاب سفید قانونی شد و به دنبالش اعتراض شدید روحانیون و آیت الله خمینی را به همراه داشت. بعد از انقلاب آیت الله خمینی گام به گام محدودیت هایی را وضع کرد.
اسلام جلو شهوات را می گیرد، اسلام نمی گذارد که لخت برن توی این دریاها شنو کنن، پوستشون رو میکنن، با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت بیان تو شهرها، کارهایی که زمان طاغوت میشد.
حجاب اجباری ابتدا در ارتش به کمک حسن روحانی مسئول وقت اجرای حجاب در ارتش و سایر اداره ها اجرایی شد. کم کم اداره های دیگر هم حجاب را اجباری کردند. محدودیت در اماکن عمومی هم اجرا شد تا اینکه سال 1362 قانون حجاب اجباری در مجلس تصویب شد. اگرچه اجباری شدن حجاب به تدریج صورت گرفته، ولی هرگز همه زنان به طور کامل از حجاب اسلامی مورد نظر حکومت تبعیت نکردند. بارها اعتراض کردند و برای اجرای کامل قانون گاهی کار به زور و باتوم هم کشیده شد. سه کشور ترکیه، افغانستان و ایران در برخورد با حجاب مسیرهای متفاوتی را طی کردند. ترکیه که آغازگر مسیر کشف حجاب بود، حالا دولتی اسلامگرا دارد و با موج زنان با حجاب روبروست. در افغانستان زنان روزهای تلخی را پشت سر گذاشتند و شاهد شدیدترین محدودیت‌ها بودند. ولی در ایران به نظر می‌رسد حجاب به یکی از سیاسی‌ترین مؤلفه‌های اجتماعی تبدیل شده. عجیب هم نیست که زنی در تهران چند روز قبل از آغاز اعتراض‌های سراسری روسری از سر برداشت و در میان بی‌تفاوتی مردم روسری سفیدش را پرچمش کرد. شاید در سکوتش می‌گفت راحتمان بگذارید تا خودمان برای خودمان تصمیم بگیریم. شهریار سیامی، بی بی سی.
همونطور که قبلا هم گفتم، محسن کدیور اسلامشناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در کارولینای شمالی از شهر دوران با ماست و فرشته احمدی استاد جامعه شناسی دانشگاه یوله سوئد از شهر استکهلم. اجازه بدید که ما بحث رو با آقای کدیور شروع بکنیم. آقای کدیور، اول ممکن است شما برای ما باز بکنید، شما فقیه هستید، فقه اسلامی رو میشناسید، در خلافت و حکومت اسلامی رابطه حجاب و حکومت داری چگونه است؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما مثال محترم و بینندگان گرامی. بحث حجاب در خلافت اسلامی، بحث این که حجاب در زمان ما چگونه باید اجرا بشه بحث دیگری. این بحث قاعدتا مطابق نظری که آقای خمینی در مورد فقه به طور کلی ذکر میکرد میتونه متناسب با مقتضیات زمان و مکان تعریف بشه. اگر تلقی فقیه یک تلقی قشری مرد سالارانه باشه که در قالب فقها چنین هست، این مسئله حجاب بانوان برایشون اساسی ترین مسئله برای اجرای شریعت محسوب میشه، آنچنان که در تلقی زمامداران جمهوری اسلامی هم چنین بوده. و وقتی میخوان بگن ما جامعه رو اسلامی کردیم، ظاهر جامعه اسلامی باید بشه، صدای اذان شنیده بشه و خانم ها هم روسری و یا چادر داشته باشن. این تلقی لزوما تلقی شرعی اصیل محسوب نمیشه. اونی که در متون دینی ما داریم رعایت نجابت و عفاف برای مرد و زن هست و الا اصل لباس تابع عرفه با یک سری شرایطی که دین برای این مسئله تعیین کرده که من تو سال بعدی بهش پاسخ
خواهم داد. من همینجا سال بعدی ازتون بپرسم، آیا با این حساب، با توجه به چیزهایی که شما گفتید، آیا وظیفه حکومت اسلامی هست که برای ظاهر شهروندان تعیین تکلیف بکنه یا نه؟
اینم باید ببینیم از کدوم منظر میخوام صحبت کنیم. اگر از منظر آقای خمینی و زمامداران جمهوری اسلامی و فقهای سنتی بخوام صحبت بکنیم، بله. اما اگر از من میپرسید، نه. اگر حکومت متولی رفع حوائج اولیه مردم هست، اما اینکه مردم چگونه زندگی بکنن، چه بخورن، چه بپوشن، اینها ربطی به حکومت نداره. و اگر حکومت ها چه به نام دینی چه به نام غیر دینی وارد این عرصه بشن، قبل از انقلاب آمدن کشف حجاب اجباری کردن، بعد از انقلاب آمدن حجاب اجباری رو انجام دادن، هر دو غلط بود. این مردان و زنان خودشون هستن که باید تصمیم بگیرن چه بپوشن، چه سبکی زندگی کنن. میبینیم که هر دو مورد هم، چه ایران قبل از انقلاب، چه در ایران بعد از انقلاب، در ایران شکست خورد.
خانم احمدی، شما فکر میکنید که چقدر این مسئله حکومتی است، چقدر مسئله در واقع جوامع هست، چقدر به خاطر جامعه است که حکومت ها در ایران با تصویر زنان هست که موقعیت خودشون رو با اسلام و مدرنیته تعریف میکنن؟
بله، من فکر میکنم مسئله حجاب رو باید از چند زاویه مورد بررسی قرار بدیم. که یکیش مسئله خود مذهب و این نگرش به زنان در تفکر مذهبی هست که ما اون رو نه فقط در اسلام بلکه در مذهب مسیحیت و مذهب یهودیت هم میبینیم، مثلا تا حتی بعد از اسلام، یعنی در قرن ششم هجری اگر ببینیم یا 12 میلادی، ما میبینیم که یکی از مهمترین افرو فیلسوفان مذهبی مسیحیت که توماس آکیناس هست، در واقع بسیاری محدودیت ها رو در زندگی اجتماعی و حتی زندگی مذهبی برای زنان قائل هست و همین مسائلی که ما در اسلام میبینیم که زن در واقع شهادتش، البته در اسلام شهادت دو زن هست، اونجا اصلا زنان نمیتونن شهادت بدن. ما در تفکر مثلا یهودیت همین بحثی رو داریم که توی اسلام هست که موی زنان در واقع اشعه‌ای داره که شهوت برانگیزه، در یهودیت به اون اروا میگن. بنابراین یک دید هست، دیدی که توی مذاهب هست، دید در واقع میشه گفت زن ستیزی هستش که برخواسته است از نگرشی که اصولا به مسئله خلقت زن دارن. مثلا در این دیده آقای آکینیاس که من میگم، این رو مثال میزنم برای اینکه میخوام بگم که خیلی بزرگتر از یک مسئله یه که فقط اون رو در شکل اجتماعیش ببینیم، یعنی ریشه های خیلی عمیق‌تری از این قضیه داره. در اونجا مثلا ما میبینیم که مطرح میشه که زنان اصولا از نظر خلقت در بدنشون آب بیشتری هست و بنابراین اینها از نظر جنسی مشکل دارن. ما میبینیم که
متوجهم خانم احمدی، ولی فکر میکنید چرا با توجه به سوابقی که میگید، خب خیلی سابقه طولانی داره، چندین قرن، ولی فکر میکنید چرا بقیه جاها با این قضیه به نظر میاد که به نوعی کنار اومدن، حتی کشورهایی که اسلامی هستند، اما در ایران هنوز این قضیه اصلی است و مثلا در عربستان هم همینطور؟
بله بله. بعد برمیگردیم به یه مسئله اجتماعی اون، و اون اینه که ما، یعنی حتی اگر نگاه بکنیم میبینیم که مسئله مرد سالاری و پدر سالاری مطرح میشه که خب بعداً مورد استفاده و یا بهتر بگیم سوء استفاده حکومت ها قرار میگیره. ما در ایران با یه مسئله دیگه هم روبرو بودیم و اون مسئله ضد امپریالیسم بود، و اونجاست که ما میبینیم که چون بعد از جنبش های استعماری و یا در دوران جنبش های استعماری مسئله حجاب یک نوع مبارزه با حکومت های استعمارگر بود، به عنوان اینکه یه هویت بخشی به این افرادی که مبارزه می‌کردند، و مسئله حجاب اونجا مطرح میشه به عنوان مبارزه با استثمار. چون در ایران بعد از انقلاب ما این مسئله رو هم داشتیم، یه به نوعی انقلاب با یک حرکت در ظاهر، حالا در من نمیخوام وارد اون بخش بشم که واقعی بود یا غیر واقعی بود، ولی به هر حال شعار ضد امپریالیستی و ضد استعمار نوین داشت، و بنابراین باز مسئله حجاب مطرح میشد در رابطه با همونی که الان گذاشتین آقای خمینی مطرح کردن و مقایسه کردن با غرب، یعنی همیشه به عنوان یک تقابل با غرب بود. مسئله در عربستان سعودی یک مسئله دیگریه که در ایران هست.
البته ما ترجیح میدیم که این بحث رو ایران فعلا نگه داریم با توجه به اینکه بحث فعلی ما
قاطی رو نباید بکنیم با مسئله
عربستان سعودی. آقای کدیور، اشاره کردی به اینکه به هر حال فرق هست بین اینکه اون فقیهی که تعیین تکلیف میکنه برای حکومت اسلامی چه نگاهی داره، بعد رابطه حجاب با حکومت اسلامی به اون شکل معنا پیدا میکنه، اما مسئله ای که خیلی از منتقدان حکومت اسلامی در ایران مطرح میکنن این هست که حکومت اسلامی بسیاری از احکام دیگر رو رها کرده و فقط به چهره و ظاهر زنان پرداخته. مثلا حکم، مثلا بانکداری اسلامی، ربا در ایران در شکل سود بانکی داره پرداخت میشه، اما مثلا زنان باید کماکان حجاب داشته باشن. فکر میکنید که چرا اینطور هست؟ چرا این تناقض از کجا میاد؟
نوعی قشری‌نگری، سطحی‌نگری، ظاهربینی در بسیاری از تلقی‌های فقهی به چشم. این درسته که مسئله مختص به مسلمان‌ها هم نیست. کلاً دوران پیشامدرن، چه مسیحی، چه یهودی، چه زرتشتی، چه مسلمان، نگاه فرودست به زنان داشته. در دوران مدرن این نگاه به تساوی حقوقی رسیده. خب وقتی که نگاه تساوی حقوقی داریم میباید در مورد احکام اسلامی در پاسخ سوال شما هم یک نگاه فراگیر داشته باشیم. یعنی اینکه نگاه بکنیم در احکام اسلامی، فرض بکنید عدالت اجتماعی حرف اولو میزنه، اما برای حکومت دینی در ایران به جای اینکه به عدالت اجتماعی که بیشترین اثر رو هم اثر ملموس در زندگی مردم داره به یک مباحث سطحی میپردازه، مثلا فرض بکنید روسری خانم ها، نه به طور کلی فرض کنید حقوق زنان. اگر قراره به حقوق زنان پرداخته بشه، مسئله حضانت کودکان هست، مسئله مساوی بودن خونبهای زن و مرد هست، مسئله مساوی بودن شهادت زن و مرد هست و بسیاری دیگه از احکام زنان. میبینیم هیچ کدوم از این احکام بهش توجه نمیشه، اون وقت میان صرفاً به چند تار موی خانم ها که از کنار روسریشون بیرون آمده. اینها بیشتر ببینید هم مفسران ما اکثر قریب به اتفاقشون مرد بودن، هم محدثان ما، هم فقهای ما، هم زمامداران ما، اینها مسئله زن رو کلن لمس نمی کنن. وقتی لمس نمی کنن نگاه فرودست دارن، حاصلش هم همینه که مشاهده.
خانم احمدی اشاره جالبی کردند آقای کدیور که به هر حال خیلی از تصمیم سازان و تصمیم گیران مرد هستن، اما مثلا در جنبش زنان ایران که جنبش فعال و پویایی هم بود 10-12 سال پیش، باز می دیدیم که مسئله حجاب به نوعی هیچ وقت محور اصلی این خواسته ها و مطالبات نبود. هزاران خواسته دیگه، خواسته های برابری خواهانه برای زنان مطرح بود، حجاب به نوعی در مرکزیتش نبود. فکر میکنید چرا اون نگاه خجالت آلود به اینکه ما مسئله حجاب رو بگذاریم در مرکز خواسته ها از کجا میاد؟
من با آقای کدیور در این نکته توافق دارم که اینکه مفسران و اصولاً افراد که توی فلسفه یا تفکر یا سیاست اسلامی بودن مرد بودن، اما فکر نمی کنم که گذاشتن یک زن به جای مرد وقتی گفتمان یک گفتمان مذهبی هست تغییرات اساسی در این مورد بگذاره. من خودم مقاله در مورد فمینیسم اسلامی نوشتم و معتقدم که تغییرات بسیار جالبی صورت گرفت با در واقع رشد مسئله فمینیسم اسلامی، اما باز در چارچوب یک سری محدودیت ها. ببینید مسئله بر میگرده به همین دلیل من سعی کردم مسئله رو بکشونم بالاتر از مسئله اسلام، به نوعی دید بزن در دید مذهبی و به نوعی همون مسئله آبرو حیا که برمیگرده به کنترل زن. یعنی مسئله کنترل زن، کنترل فقط بدن زن و اصولا کنترل زن یک مسئله خیلی ریشه داریه.
خب که چرا این نمیتونه در کانون خانواده مثلا باقی بمونه؟ چرا مسئله کنترل زن در این حد میاد بالا که میشه مسئله اصلی حکومت داری؟
اولا در مورد دوران مدرن من میگم، اولا معتقد نیستم که مسئله حجاب در دوران مدرن حل شده، حتی در کشورهای مسیحی و یهودی، چون تا اواسط قرن بیستم کماکان ما مسئله حجاب رو در کشورهای کاتولیک به خصوص داریم و حتی الان در کشورهای غیر غربی کاتولیک همین مسئله وجود داره. من معتقد نیستم این مسئله پسا در واقع پیشا مدرن هست، اما در مورد کشورهای اسلامی و به خصوص در مورد اسلام من فکر کنم مسئله سمبول بودن این قضیه حجاب بسیار مهمه. اما باز فکر میکنم باید برگردیم به این مسئله کنترل، که مسئله کنترل فقط کنترل در خانواده نیست، چون مسئله کنترل زنان برمیگرده به مسئله اولا تولید، برمیگرده به مسئله نقش زنان در ساختار اقتصادی اجتماعی و اداره مملکت و کلا این نیستش که در حیطه خانواده بعد نگریسته بشه، بلکه حکومتی که مرد سالاره، پدر سالاره و مذهبی هست در واقع شرکت زنان رو در ساختار اجتماعی و اقتصادی به همراه با یک مرد و برابر به سختی میتونه قبول کنه. و اصولا به نظر من مسئله به همین دلیل، از اول گفتم که باید به از زوایای مختلف بررسی بشه، حتی از زاویه اقتصادی ما الان میبینیم حتی در کشورهای مدرن هم مثلا این برابری زن و مرد به طور کامل وجود نداره و شاید به ندرت کشورهایی هستن که این درش وجود داره، چون مسئله از اینا بسیار تاریخی تر، عمیق تر و چند جانبه تره.
اجازه بدین از آقای کدیور بپرسم، این رو به عنوان ختام برنامه، به نظر شما به عنوان یک فقیه مسئله حجاب آیا در با توجه به نگاهی که جمهوری اسلامی بهش داره هرگز در جمهوری اسلامی قابل حل هست یا نه؟
سوال خوبی هست. جمهوری اسلام خودش یک مسئله هست، یا اون قابل حل یا نه. اگه مسئله حل بشه قاعدتا مسئله حجاب خانمام حل میشه. من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی دست از سر حجاب اجباری برداره، زنان رو آزاد بگذاره و بپذیره که زنان مصلحت خودشون رو تشخیص میدن و احتیاج به قیم ندارند مثل مردان، در این صورت اونها به انتخاب خودشون رو خواهند کرد. مگر در ترکیه ما شاهد رشد حجاب نیستیم؟ ببینید اگر حکومت‌ها دست از سر مردم بردارن، خودشون در شرایطی که تشخیص میدن انتخاب خودشون رو میکنن. کشورهای دیگه اسلامی داریم، مالزی هست، اندونزی پرجمعیت ترین کشور مسلمان هست، آیا اونجا حجاب اجباری داریم؟ آیا اونجا همه زنها بی حجاب شدن؟ واقعا این تلقی جاهلانه زمامداران جمهوری اسلامی که نمیرن کشورهای دیگه رو ببینن و اون وقت فکر میکنن، و اینطور که خانم احمدی هم ذکر کردن درسته، نگاه فرودستانه هنوز هم وجود داره، تو آمریکا هم هست، توی ایران هم هست. این نگاه باید از بین بره و ما به عدالت مساواتی قائل بشیم، نه عدالت استحقاقی که بگیم زنا حقشون همینه که دارن. خیر، زن مثل مرد مساوی هست در حق پوشاک.
ممنونم از شما محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی از کارولینای شمالی با ما، و فرشته احمدی استاد جامعه شناسی دانشگاه یوله سوئد از شهر استکهلم. متشکرم.